بد شاد سر آقای من بای من و بای من و بای من عربا 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 شست شد از خون رخ مولای من عربا عربا يا صار الله يا ابن الهيدا يا من قلبي لديك يا صار الله يا ابن الهيدا الله يا ابن الهيدا يا صار الله يا ابن الهيدا صلى الله عليك يا صار الله يا ابن الهيدا يا امين الله يا ابن الهيدا صار الله يا امين الله يا ابن الهيدا
دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم، دل را اگر از حسین بگیرم چه کنم، بی عشق حسین اگر بمیرم چه کنم. فردا که کسی را به کسی کاری نیست، دامان حسین اگر نگیرم چه کنم. شب هفتم محرم، شرح شیدایی. سلام عرض میکنم حضور دوست و همکار بسیار عزیز ارجمند و بزرگوارم شهاب دارابیان، خوش آمدید.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، ضمن عرض سلام و ادب خدمت شما استاد خضری بزرگوار و شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، امیدوارم که شنوندگان عزیز از هر کجای ایران سربلند که صدای ما رو میشنوند صحیح و سلامت باشن. ایام رو هم به شما و شنوندگان عزیز تسلیت عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم. ما هر شب در بخش مصرع سبز گفتگوی بسیار زیبا و پر رمز و راز و پر مغز شما رو با یکی از شعرهای بزرگوار آیینیمون میشنویم در بخش مصرع سبز.
صدایش سنگ ها را نرم می کرد، دل افسردگان را گرم می کرد. زنی در پیش مردی خطبه می خواند که مرد از مرد بودن شرم می کرد.
رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند. چون رهن از دست خود دستی زنند، چون جهند از نقص خود رقصی کنند.
محرمدر خانم زینب عذاب شد، محرمدر خانم زینب عذاب شد. زی سسلی حسینم کربلا شد.
مصرع سبز.
ساعت 22:38 دقیقه است. با برنامه شرح شیدایی از آنتن رادیو گفتگو صدای اندیشه ها با شما همراه هستیم. رسیدیم به بخش مصرع سبز. همونطوری که استاد بزرگوارم جناب آقای خضرایی توضیح دادن، ما در این قسمت صحبت میکنیم در رابطه با یکی از رسانه های مهمه دهه ها و صده های گذشته، یعنی شعر عاشورایی. بعد در برنامه امشب در خدمت جناب آقای دکتر سید وحید سمنانی هستیم. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، ایام رو تسلیت عرض میکنم.
سلام علیکم، وقت بر شما خوش باشه. من هم عرض تسلیت دارم، ایام رو خدمت شما و سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته
رادیو گفتگو. عزیزید آقای سمنانی نازنین، ما هر شب صحبت میکنیم در رابطه با اهمیت شعر عاشورایی و رسالتی که این شعر داره. البته در ادامه گفتگومون با شما میخواییم به یک موضوع خاص بپردازیم و اون هم وضعیت انتشار این گونه کتاب هاست، اما در ابتدا میخواییم دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با رسالت این رسانه مهم، یعنی شعر عاشورایی.
درست. عرض کنم خدمتتون که ما اگر تاریخچه شعر فارسی رو یک نگاهی بیاندازیم، متوجه میشیم که شعر زبان فارسی، یعنی زبان فارسی، شعر رو طوری در خودش قرار داده که مفاهیم متفاوتی رو ارائه کرده.
درسته.
یکی از اون مفاهیم که در از آغاز تا امروز در ادبیات ما خیلی جلوه پررنگی داشته،
بله،
توجه به همین مفاهیم آیینی هست که حالا به خصوص در حوزه علوی و در حوزه شعر عاشورا در شعر ما رنگ پررنگتری داره، یعنی سبقه بیشتری داره به نسبت بقیه مفاهیم آیینی که در شعر ما کارکرد داشته و وجود داشته. عرض کنم خدمتتون از این بابت مفهوم عاشورا رو از ابعاد متفاوتی میشه در زبان فارسی مورد تحقیق قرار داد، تحلیل کرد و نمونه هایش رو به دست داد. اما آنچه که در خصوص شعر آیینی در بعد از انقلاب خودمون اتفاق افتاده و من حالا اینو بارها و بارها جاهای دیگه هم عرض کردم، الان هم عرض میکنم خدمتون، عذرخواهی میکنم،
بله در خدمت،
که ما در گستره زبان فارسی مفاهیم و مضامین متفاوتی رو داریم که اینها به واسطه اینکه ذاتاً مورد توجه بشر بودن از زبانهای مختلف از طریق شعرهای مختلف بیان شدن. مفهوم عشق، مفهوم عدالت، مفاهیمی از این دست، مفاهیمی هستن که ما از زبان شعرهای بسیاری شنیده ایم. اما اینها بسیاری از این مفاهیم اوجشون رو در شعرهای سده های پیشین تجربه کردن. یعنی مثلا ما تصور این که شعر عاشقانه ما که البته عاشقان سراهای ما هم در دوران معاصر شعرهای زیبایی می آفرینند و می سرایند، اما واقعا تصور این که یک نفر، یک شاعر عزیزی بیاد و از قله سعدی عبور بکنه یا از قله حافظ عبور بکنه یه مقدار تصور محالی است. اما مفهومی مثل مفهوم عاشورا مفهومی است که بعد از انقلاب در عرض کنم بعد از انقلاب 57 در ادبیات فارسی مفهومش طوری دگرگون
جان دیگری گرفت آقای دکتر، اصلا باعث شکوفایی شد.
ما اصلا نمونه هایی که بعد از انقلاب 57 داریم قابل قیاس با شعرهای عاشورایی پیشین نیست. شعرهای پیشین غالبا در حوزه توصیف و مدح و مرثیه‌اند، اما آنچه که در شعر عاشورایی امروز اتفاق میفته شعری است که مفاهیم اجتماعی، مفاهیم ملی و حتی زیباترین اتفاقی که در ادبیات ما و به نوعی میشه گفت گره خوردگی ادبیات با احوالات روزگار اتفاق افتاد در جنگ 8 ساله ما پیوند بسیار بسیار نزدیکی با عاشورا داره. از این بابت میشه به یقین گفت به اعتقاد بنده که ما در شعر بعد از انقلاب در دو حیطه کاملا متفاوت هستیم با تاریخچه ادبیات فارسی، با آنچه که ادبیات فارسی از سر گذرانده در این 1000 سال اخیر. یک، بیشک در حوزه شعر آیینی هست و دوم در حوزه شعر مقاومت، که در این دو حوزه اتفاقات بسیار اتفاقات متفاوتی هست.
یک برخوردهایی هم با هم داشتن آقای دکتر این دو حوزه،
بله در
که...
بعضی جاها عرض کردم تلاقی دارن.
یعنی مثلا میتونیم به اون حادثه‌ای که اتفاق افتاد، شهادت سردار بزرگ اسلام حاج قاسم سلیمانی، اشاره کنیم که ما تلفیق این دو حوزه رو به وضوح دیدیم در شعرهایی که سروده میشه.
دقیقاً توجه بکنید اون سالهایی که جنگ بود، مرحوم سیدحسن حسینی در یک غزل شورانگیز که مطلعش است میروم مادر که اینک کربلا میخواندم، این غزل رو نوشت و چقدر زیبا اتفاقات روز رو، شور و حال روز رو گره زد به کربلا. و این اتفاق رو مثلا ما در شعرهای بسیاری از شعرهای دهه 60 میبینیم، مثل مرحوم مردانی، مثل عرض کنم خدمتتون قیصر امینپور، سلمان هراتی، علیرضا قزوه، خلیل عمرانی و بسیاری از شعرهای دیگه‌ای که اگر بخوایم نام ببریم به واسطه اون موجی که ایجاد شده بود در شعر یک مسئله فراگیر بود. یعنی محدود به یکی دو شاعر نیست، بسیاری از شاعران این دو قضیه رو با همدیگه تلفیق کردن که صد البته از همدیگه هم جدا نبودن.
بله آقای دکتر سبنانی، میخواییم بپردازیم به وضعیت انتشار این گونه اشعار. ما تقریبا میتونم بگم که تا اوایل دهه 90 هم میتونستیم بگیم که در حوزه انتشار کتابهای شعر وضعیت مناسبی داشتیم. حالا نمیخوام تقسیم بندیش کنیم، اما رفته رفته با گسترش فضای مجازی ما شاهد کاهش انتشار کتابهای مختلف خصوصا کتاب شعر بودیم. وضعیت در حوزه ادبیات عاشورایی و اشعار عاشورایی به چه شکل هست؟
ببینید، عرض بکنم خدمتون، مسئله فضای مجازی و فراگیریش و استقبال شعرا و به تبعش مراجعه مخاطبان برای بهره‌مندی از شعر به این فضا، مسئله ای که واقعا باید به صورت جدی هم از نظر ادبی و هم از نظر اجتماعی، یعنی دانشمندان و مسئولین و این پژوهشگران عزیزی که در حوزه جامعه شناسی کار میکنن، به اعتقاد من یکی از وظایفشون اینه بیان یک مسئله بین رشته‌ای رو مطرح بکنن. درست. چون در کنار فوایدی که فضای مجازی داره برای اشاعه ادبیات، شک نداریم، یعنی بنده شک ندارم و به شدت اعتقاد دارم که این فضا با این شیوهی که داریم پیش میریم به نفع ادبیات نخواهد بود نهایتا. یکی از اون چیزهایی که اتفاقات ناخوشی که افتاده و یکی از آفتهایی که دامنگیر ادبیات شده، نکته ایست که شما خودتون بهش اشاره فرمودین. این مسئله ساده ای نیست. ما تیراژ کتابمون پیش از این هم خیلی زیاد نبود،
بله، متاسفانه.
یعنی طوری نبود که بگیم مثلا 4000 تا 5000 تا هر تیراژ، نه، ولی 1000 تا یک تیراژ معقولی بود. الان ناشرهای به نام ما تیراژ رو آوردن به صورت صوری روی 500، ولی عملا به صورت دیجیتال،
بله، 100 تا 300 تا هم ما میبینیم آقای دکتر که در شناسنامه‌های کتاب ها میزنن. یعنی دیگه اصلا اون قوه قضیه هم ریخته، اصلا
یعنی
ترسی هم از این حجم
وجود نداره. یعنی یادآور مثلا انتشار بوفکوره که مثلا در تیراژ 50 تا تو بمبئی مثلا 100 تا 150 تا یه تعداد محدودی تو بمبئی چاپ شده. حالا دیگه بیایم تاریخ رو بررسی بکنیم، ببینیم اصلا اتفاق خوشی نیست. حالا نکتهش چیه؟ نکته اینه که با فراگیر شدن فضای مجازی، مخاطب فکر میکنه که با مراجعه به این زمینه میتونه نیازهای خودش رو برطرف بکنه. اما عملا آنچه که عرض کردم و آفت هست اینه که بسیاری از این شعرها یا به صورت مغلوط داره پخش میشه یا مجعول است. یعنی ما شعر رو میبینیم که به واسطه اینکه از نظر زبانی نزدیک هست به شعر سهراب، راحت منصوبش کردن به سهراب، یا شعری رو منصوب میکنن به مولانا و گرگو پخش میشه. حتی متاسفانه از رسانه ملی، از زبان کارشناسان و مجریان ما میشنویم. و
ما خیلی در فضای مجازی هم میبینیم که آقای دکتر، این شخصیت های شناخته شده جامعه که تأثیرگذار هم هستن، که به اصطلاح ما در جامعه به عنوان سلبریتی میشناسیمشون، اینها واقعا خوب تأثیرگذارن. وقتی یک شعری رو منتشر میکنن میبینیم که شاید 10000 نفر اون رو به اشتراک میذارن. اینها هم نکاتی هست که ما باید بهش توجه ویژه داشته باشیم. اما آقای دکتر، میخواستم یک سوالی ازتون بپرسم. این روزا با توجه به همین موضوع گسترش فضای مجازی، خصوصا در ایام ماه محرم و ایام اربعین، ما شاهد این هستیم که شعرهای بسیاری منتشر میشه، چه در قالب متنی، چه در قالب صوتی و چه در قالب کلیپ میبینیم که اینها منتشر میشه. اما راه تشخیص خوب و بد این شعرها به چه شکل هست؟ ما میبینیم که در حوزه‌های مختلف هم ما این راه تشخیص رو متاسفانه نداریم. بعضی موقع‌ها بعضی شعرهایی در میان مردم مطرح میشه، یا باز هم به اصطلاح دوستان در فضای مجازی وایرال میشه، که اینها از نظر محتوایی محتوای ضعیفی دارن متاسفانه.
عرض کنم خدمتتون که این هم باز به نظر من جا داره که ما از نظر تاریخی یک بررسی داشته باشیم. در گذشته تصور ما تصور باطلی است اگر بگوییم شاعر شعر رو میگفته، مینوشته و مستقیم به دست مردم میرسیده. اینطوری نیست. یعنی آنچه که باقی مونده و شعرها و حاشیه نویسی هایی که روی دیوانها و روی اشعار شعرای بزرگ بوده، نشون میداده که همواره شعر خوب و شعر قوی، شعر موفق، شعری که حرفی هم در ادبیات داشته باشه هم در فکر داشته باشه، برای مردم عادی نیازمند به شکافتن بوده و همواره شعر اصیل چند گام جلوتر از مردم بوده. در این بین یک حلقه واسط بوده، کسانی بودند که می آمدن و شعرهای خوب رو شرح می کردن. من جای دیگه هم عرض کردم متاسفانه این حلقه الان حلقه مفقوده است. یعنی ما شعر خوبی هم اگر سروده می شود، چا چاپ می شود توسط منتقدان ما غالبا خوب معرفی نمی شن و شعرهایی که خوب نیستن ضعف دارن، هم از نظر لفظی، هم از نظر فکری، هم از نظر اعتقادی، متاسفانه جلوشون جبهه خوبی گرفته نمی شن.
آقای دکتر، ما یه پیشنهادی رو در برنامه های مختلفی که حالا من به عنوان مجری در رادیو حضور داشتم، این پیشنهاد رو به خیلی از دوستان دادیم، اما متاسفانه خیلی کم دیدیم که عملی بشه. ما گفتیم که امروز واقعا نه در حوزه شعر عاشورایی، در همه حوزه های شعر میشه چنین نگاهی داشت. یکی از راه های حمایت از این شعرهای خوب اینه که ما جشنواره های مختلفی داریم برگزار میکنیم. در همین ایام هم که میبینیم جشنواره‌های مختلف شعری و ادبی داره برگزار میشه. آقای دکتر سمنانی، قبول دارید که میشه یکی از جوایز این جشنواره‌ها حمایت از آثار برتر برای ساخت اون شعر باشه؟ یعنی اون شعر رو بتونیم در قالب حالا مداحی موسیقی و موزیک یا ویدیو کلیپ آماده کنیم و در سطح جامعه منتشر کنیم؟ فکر نمی‌کنم برای شاعرم هیچ هدیه‌ای جذاب‌تر از این باشه، بهتر از این باشه که شعرش شنیده بشه، که کارش دیده بشه.
این هم فکر خوبی است و مؤثر هم میتونه باشه برای اشاعه شعرهایی که قابلیت زمزمه شدن رو دارن و قابلیت این رو دارن که درک بشه مفاهیمشون، چون با تکرار، گاهی اوقات تکرار بسیاری از اون ابعاد پنهان شعر رو آشکار میکنه در ذهن مخاطب. و اگر این اتفاق هم بیفته، به نظر من میتونه اتفاق میمون و خجسته‌ای باشه، اما صد البته برای قشری که کمتر با شعر اصیل و شعر فخیم و شعری که لایه‌دار هست در جستجوی اون هستن، به اعتقاد بنده اون حلقه واسط بسیار میتونه مؤثر باشه، که یکی از اون حلقه ها میتونه رسانه ملی باشه، چه در رادیو و چه در تلویزیون، که صد البته رادیو رو من.
ولی آقای دکتر قبول دارید ما این تجربه رو داریم که اگر شعر خوب و شعر موفق روش سرمایه گذاری بشه و روش کار بشه و به مخاطب برسه، مخاطب شعر خوب رو قبول میکنه و داریم بسیار آثار درخشانی داریم که
بارها اتفاق افتاده. مثلا به عنوان نمونه چند شعری رو که به صورت تصنیف و حتی شعر نیمایی بود که آقای دکتر سیار سرودن و اجرا شد، دیدی چقدر تأثیرگذار بود، چقدر مخاطب پیدا کرد، حالا چه اونایی که آقای زمانی اجرا کرد، چه اونایی که آقای معتمدی اجرا کرد، و چقدر بس مردم ما پسندشون همچنان شعر فخیم هست. اما آنچه که عرضه می شود به واسطه ملودی، خیلی عذر میخوام اینجوری میگم، به واسطه ملودی به خورد مخاطب داده میشه. یعنی ما بسیاری از مفاهیم کج و ابتری که الان داره راحت توی ماشین ها زمزمه میشه، بر لب ها جاری، مفاهیمی که اصلا نه ریشه فرهنگی با مشترکی با ما دارن و نه اصلا مفاهیم انسانی هستن، یعنی در ذات خودشون پسندیده نیستن اصلا، و در کنارش صد البته اصلا وجهه هنری هم ندارن، فقط و فقط به واسطه ساخت و فرمی که اون هنر موسیقی الغا میکنه به مخاطب، به راحتی داره دست به دست.
آقای دکتر سمنانی، من فکر میکنم فقط نیازه که ما این دغدغه رو داشته باشیم. مثلا شما و دوستانتون در مؤسسه شهرستان ادب کار بسیار جذاب و زیبایی انجام دادید. من دیدم در سالهای گذشته روی شعرهای نیمایی کار کردید و شعرهای آینی دیدیم، شعرهای انقلابی دیدیم، شعرهای در ژانر ادبیات مقاومت دیدیم که اینها در قالب نیمایی منتشر شدن، مجموعه های بسیار خوبی هم بودن، بسیار قابل دفاع بودن، پس کار شدنیه. حتی دیدیم که رهبر معظم انقلاب هم در آخرین جلسه شعرخوانی که در ماه رمضان برگزار شد حمایت کردن و گفتن که چقدر خوب که در این قالب ها هم شاعران دارن توازن میکنن، و این نشون میده که اگر اون دغدغه وجود داشته باشه، بدون شک بدون شک ما نتایج خوبی رو میگیریم، ولی اون دغدغه باید باشه دیگه.
حتما همینطور. امیدوارم یک روز مسئولان ما به این مهم پی ببرن. ببینید هر آنچه که ما داریم، من این رو پیش از این یک بار در تلویزیون هم بودم عرض کردم، ما هر آنچه که داریم در فرهنگمون، هر آنچه که به آن میبالیم، ستون و اون عمودی که ما رو در کنار هم جمع کرده زبان ماست، و اگر این زبان از دست ما برود، آن اتفاق نباید خواهد افتاد. یعنی ما همه حیثیت و ملیتمون زیر ستون زبان فارسی است. اون چیزی که ما رو زیر یک سقف جمع کرده این زبانه. حالا آنچه که این زبان رو پالوده میکنه و محافظتش میکنه بدون شک یکی از اون نگهبانها شعرا هستن، ادبا هستن. پس ما در کنار ارباب رسانه وظیفه داریم تا از این میراث ارزشمند به هر شکلی که ممکنه خلاصه محافظت بکنیم.
خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. آقای دکتر، ما به رسم هر شب در این برنامه از شاعران و دوستان ارجمند درخواست میکنیم که ما رو به شنیدن یک شعر مهمان کنن و این درخواست رو از شما هم داریم و نمیدونم شرایطش رو دارید.
خواهش رو من نمیدونم، حالا امیدوارم این زیر صدایی که داریم، البته ما لذت میبریم از صدای عزاداری هایی که در کوچه و خیابان هست در این ایام، نمیدونم
بله،
امیدوارم
بله.
که خلاصه سر صدا اونجا نباشه، روی خط نباشه. من یه غزلی بخونم و
در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
زنده باشه. غزلی هست تقدیم به حضرت علی اصغر، کوچکترین شهید کربلا. انگشت های تشنه نوشتند آب را، انگشت های تشنه نوشتند آب را، خط زد آتش ادامه مشق سراب را. یاری نمانده است که یاری کند مرا، پرسید و زخم آینه ای شد جواب را. گیسوی خیمه را چه کسی شانه می زند، رقصانده دود آتش در پیچ و تاب را. لالا بخواه کودک لب تشنه ام، بخواه شب خیمه زد محاصره کرد آفتاب را. طوفان درخت سبز مرا برگ برگ کرد، آنگاه سوخ صفحه به صفحه کتاب را. از داغ شعله ور شده ام، آی نی به نی افزون کنید هر مله ها این عذاب را. گهواره در مدار عذاب می‌خورد، گهواره در مدار عذاب می‌خورد، بی تو مرور می‌کند انگار خواب را. دیگر نمی‌رسد به کسی لای لای من، در خون شکسته‌اند سرود رباب را. سرباز کوچکم، سرباز کوچکم، تو چرا می روی دگر؟ جا می گذاری این من بی انتخاب را؟ خون دمادم تو گلاب است بی گمان، در حسرت است کام زمین این شراب را. مثل مسافران پدرت جای آب و گل پاشید، پشت بدرقه تو گلاب.
به به به، خیلی سپاسگزاریم از شما آقای دکتر. انگشت‌های تشنه نوشتند آب را. خیلی سپاسگزاریم از شما، عزاداریاتون قبول باشه استاد. ممنونم که با برنامه خودتون همراه شدید.
عزیز هستید.
یا علی مدد، خدا
نگهدارتون. یا علی مدد، خدا نگهدارتون.
هفتمین روز محرم، روز طفل چند ماهه.